بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر أنه لو اشترى عينا بعين فقبض أحدهما دون الأخرى فباع المقبوض ثم تلف غير المقبوض أن البيع الأول ينفسخ. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته منتقل شدیم به صورتی که مافیت قابن تلف شده. اگر اون چه که از جانب مقبون به دست قابن رسیده بود، این در دست آقای قابن تلف شد. گفتیم خود این چهار صورت داره، چهار صورتی که مافیت مقبون تلف بشه. دیروز بحثش گذشت، اما اگر مافیت قابن تلف شده باشد، گاهی به آفت آسمانی تلف شده یا به اتلاف خود قابن تلف شده، این دو صورت رو ایشون فرمود اگر مقبون معامله رو فسخش کرد باید بدل اخذ بکنه. مال تلف شده به تلف سماوی یا به تلف خود آقای، به اتلاف خود آقای قابن، اینجا مقبون وقتی مال آقای قابن رو برگردون، به جای اون مالی که تلف شده در دست آقای قابن باید عوضش رو دریافت بکنه. البته این که ما میگیم عوضش رو دریافت کنه، اگر مثلی باشه که مثلش رو میگیره هیچ، اما اگر قیمی باشد، آیا قیمت یوم التلف رو باید دریافت بکنه یا قیمت یوم الفسخ رو، اینجا یه اختلاف نظری وجود داره. جناب شیخ انصاری فرمود ظاهر فرمایش اکثر علما این است که قیمت یوم التلف ملاکه. تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودیم، حالا میخواد قول دوم رو که میگن یوم الفسخ ملاکه، این قول دوم رو چیکار کنه؟ ایشون بیانش بکنه که اگر قیمی بود گفتیم یوم الفسخ. این حرف کیاس و چجوری این حرف رو زدن؟ ببینید دوستان، ایشون یه عده‌ای از علما رو نام میبره که اینا معتقده به قیمت یوم الفسخن، اما در مسئله ای که این آقایون خودشون نقل کردن و ما از نقل این مسئله میخوایم اینو دریافتش بکنیم، اون مسئله چیه؟ ببینید این آقایون در این مسئله این حرفو زدن، گفتن اگر یک کسی معامله کالا به کالا انجام داد، حالا من میبرمش روی یک مثال خاصی که عبارت رو هم رو همین مثال براتون تطبیق بدم. مثلا اگر مشتری کتابی را بخرد در مقابل قلم، یک کتاب خریده در مقابلش یک قلم داده، درست شد؟ بعد مثلا کتاب توسط مشتری قبض شد، یعنی من مشتری که کتاب رو خریده بودم، کتاب رو از طرف مقابل گرفتم، اما هنوز قلم رو به طرف مقابل تحویل ندادم. الان هم کتاب پیش منه، کمکم کنید، هم قلم پیش منه. بعد من مشتری کتابی رو که تحویل گرفته بودم به یه فرد ثالثی فروختم، معاملش کردم. بعد از اینکه کتاب رو فروختم، قلمی که باید تحویل آقای، بگید، بایع کتاب میدادم، قلم پیش من تلف شد. مسئله رو خوب تصویرش کردی؟ من یک کتاب از شما خریدم در مقابل یک قلم، کتاب رو از شما تحویل گرفتم، اما هنوز قلم رو به شما تحویل ندادم. این کتابی که از شما گرفتم به یه شخص ثالثی فروختم، یه بیع دومی انجام شد. بعد از این که کتاب رو فروختم، قلم پیش من چی شد؟ تلف شد. خب اینجا این آقایون علما میدونی چی فرمودن؟ فرمودن چون قلم قبل از این که شما قبضش بکنید تلف شده، بیع اول باطله، اما بیع دوم که بیع کتاب بشه بیع کتاب به شخص ثالث باشه ها، اون بیع صحیحه. یعنی کتابی رو که من به آقای شخص ثالث فروختم، این بیع صحیحه، اما بیع اول باطله. آقایون بیع اول باطله یعنی چی؟ یعنی قلمی که پیش من تلف شده که از جیب خودم رفته، کتابی که شما به من دادی اونو باید به شما برگردونم، چون خود کتاب رو نمیتونم برگردونم، باید چیکار کنم؟ قیمتشو برگردونم اگر قیمی باشه. اون وقت این آقایون گفتن قیمت یوم الفسخ، قیمت یوم الفسخ. اینجا این آقایون قیمت یوم الفسخ رو گفتن. حالا جناب شیخ انصاری میفرماید این قیمت یوم الفسخی که این آقایون گفتن، که حالا یه مقداری با توضیح در میاد از عبارت این آقایون که توضیحش رو عبارت براتون عرض میکنم، ایشون میفرماید بین این مسئله‌ای که این علما گفتن با مسئله ما نحنفی که تلف مافیت قابن باشه فرق نمیتونیم بگذاریم. مشکله که بگه کسی بگه آقا این آقایون علما اونجا گفتن یوم الفصل، اما در ما نحنفی که تلف مافیت قابن باشه چی میگن؟ میگن یوم التلف. نه خیر، طبیعتا اینجا هم باید بگن یوم الفصل. پس نظر دوم شد نظر این مجموعه از علما که در یک مسئله دیگر یوم الفسخ گفتن، اما شیخ انصاری میگه بین اون مسئله و ما نحنفی تفاوتی وجود نداره، ولذا طبیعتا در ما نحنفی هم باید همین حرف رو بزنن. نگاه کنید عبارت رو، ولیکن صرف دروس، یه چیزایی رو گذاشیم برای رو عبارت ها، ولیکن صرح جناب شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، محکی حاشیه شرایع محقق حلی، که این حاشیه مال کیه؟ شرایع مال محقق حلیه، حاشیهش مال محقق ثانیه، للمحقق ثانی و صاحب حدائق و بعض دیگر، اینا همه تصریح کردن. چی گفتن؟ گفتن انهو، خوب مثالی که از خارج زدم دقت کنید، انهو لوشترا اینن، اینن یعنی کتاب، به عینن یعنی به قلم، یه کتابی رو من خریدم به قلم، فقبز احدهما دون الاخرى، احدهما یعنی کتاب، اخرى یعنی قلم، کتاب قبض شد اما قلم قبض نشد. معناش این است که منی که قلم رو باید به شما میدادم کتاب رو میگرفتم، کتاب رو گرفتم اما هنوز قلم رو به شما ندادم. درست شد؟ کتاب پیش خودمه، قلمم پیش خودمه. فبا المقبوزه، بعد من اومدم چیکار کردم؟ این کتاب مقبوز رو فروختمش، مقبوز یعنی کتاب. ثم تلف غیر المقبوز، بعد اون قلمی که قبض نشده بود توسط شما پیش خود من تلف شد. اینا چی گفتن؟ گفتن ان البیع الاول ینفسخ، آقایون بیع کتاب به قلم چی شد؟ فسخ میشه. میگیم چرا فسخ میشه؟ میگه به تلف متعلقه قبل القبض، چون هنوز قلم رو شما قبض نکرده تلف شد، وقتی تلف شد این بیع منفسخه، به خلاف بیع ثانی. اما بیع ثانی سر جای خودش هست. دوستان بیع ثانی یعنی چی؟ یعنی اینکه من کتاب رو به شخص ثالث فروختم، اون سر جای خودش هست. فیغرمو، حالا که سر جای خودش هست، من وقتی بیع اول فسخ شد باید کتاب رو به شما پس بدم، خود کتاب رو نمیتونم پس بدم، باید عوضش رو بدم، قیمتش رو بدم. قیمت چه روزی؟ میگه فیغرم البائع الثانی، یعنی اون کسی که کتاب رو فروخته، غرامت میکشه قیمت ما باعه، قیمت اون کتابی رو که فروخته. البته ببینید میگه قیمت کی رو؟ قیمت یوم تلف غیر المقبوز. دوستان این یوم تلف غیر مقبوز یعنی چی؟ یعنی یوم تلف قلم، یوم تلف قلم. یوم تلف قلم نسبت به معامله اول چه روزیه؟ یوم الفسخه. ببینید این یوم تلف منظور یوم تلف خود کتاب نیستا، ها، اگر یوم تلف خود کتاب بود میگفتیم زمانی که شما کتاب رو به شخص ثالث فروختی، همین که منتقلش به غیر کردی یعنی تلف شده. اون یوم اگر ملاک بود نباید میگفت یوم تلف غیر مقبوض. این که میگه یوم تلف غیر مقبوض یعنی قلم، یوم تلف غیر مقبوض زمانی است که معامله اول به واسطه تلف غیر مقبوض چی شد؟ منفسخ شد، یعنی یوم الفسخ. درست شد؟ و لذا ایشون میگه و هازا، این عبارت یوم تلف غیر مقبوض ظاهرون بل صریحون فی ان العبرته به قیمت یوم الانفساخ، یعنی قیمت یوم انفساخ عقد اول ملاکه دون تلف العین. چون اگر تلف عین ملاک بود باید میگفت به قیمت یوم تلف بگو کتاب، نباید میگفت به قیمت یوم تلف قلم. این غیر مقبوض یعنی قلم. اگر یوم تلف ملاک باشه باید یوم تلف خود کتاب باشه، نه یوم تلف قلم. این که گفته یوم تلف قلم مرادش یوم انفساخه. خب یک کسی میگه خب حالا این آقایون اینجا این حرف زدن، این چه ربطی داره به باب قبن و به باب تلف مافیت قابن و این حرفا؟ میگه والفرق بین المسألتین مشکل. یعنی چی فرق بین این دو تا مسئله مشکله؟ یعنی اون عالمی که در این مسئله یوم الفسخ رو ملاک قرار میده طبیعتا در تلف مافیت قابن هم باید قیمت یوم الفسخ ملاکش باشه، چون فرق بین این دو تا مسئله نیست. نمیشه یه جا بگه یوم الفسخ یه جا بگه یوم التلف، با اینکه دو تا مسئله با هم دیگه تفاوتی نمی کنن. و تمام الکلام فی باب الاقاله ان شاء الله تعالی، حالا تو باب اقاله ایشون میگه ما بحثش رو مفصل خواهیم کرد. تا اینجا دوستان ما تلف سماوی و اتلاف خود قابن رو بحث کردیم، اما دو صورت دیگه باقی میمونه. کجا؟ اتلاف اجنبی، بگید اتلاف مقبون. این دوتا هنوز باقی مونده. بگید آقا نه، معامله دوم صحیحه، نه فضولیه نه مشکل دیگه ای داره. چرا؟ به خاطر که اون موقعی که این آقا کتاب رو فروخ ملکش بود. معامله دوم بعد از تلف شدن قلم منفسخ می شود. نیست دیگه، توضیح دادم که شما این حرف رو نزنی. کتاب وقتی من فروختمش ملک خود من بود که فروختمش، بعد از این که من فروختم از ملکم خارج شد با تلف قلم معامله اول منفسخ شد. چه ربطی داره به این کتابی که من ملک خودم بوده فروختم؟ نهایت الان کتاب رو نمیتونم به شما برگردونم، چیکار میکنم؟ عوضش رو برمیگردونم. شما در بیع خیاری چی میگید؟ در بیع خیاری ما اینن همین حرفو میزنیم دیگه. من کتاب رو از شما خریدم، یک هفته خیار فسخ گرفتم، پولشم بهت دادم. درست شد؟ عذر میخوام، کتابو به شما فروختم. قرار شد من یک هفته خیار فسخ داشته باشم. شما قبل از اینکه این یک هفته بگذره کتاب رو چیکار کردی؟ فروختیش. بعد از اینکه شما فروختی من اومدم معامله اولو فسخش کردم. آقایون چی میگن؟ میگن اون بیع کتاب توسط شما باطله؟ نه خیر، که بیع شما درست. شما بیع درسته، فقط معامله اولو که من فسخش کردم به جای کتاب از شما چی میگیرم؟ عوضشو میگیرم، مثلیه مثلشو میگیرم، قیمیه قیمتشو میگیرم. دوستان بزرگوار، بریم سراغ عرض کنم خدمت شما تلفی که به واسطه اجنبی اتفاق افتاده. ببینید دوستان، اگر قابن اون چرا که اخذ کرده بود از مقبون به توسط یک اجنبی تلف شد، اتلاف به صورت به واسطه یک اجنبی اتفاق افتاد، اینجا دوستان برخلاف اتلاف اجنبی مافیت المقبون که دیروز عرض کنم بحث کردیم و ایشون در اتلاف اجنبی نسبت به مافیت مقبون دوستان یک نظر بیشتر مطرح نکرد، اما اینجا برخلاف بحث دیروز که تلف مافیت مقبون بود و یک احتمال در اتلاف اجنبی بیشتر مطرح نکرد، اینجا ایشون سه تا احتمال مطرح میکنه. البته سه تا احتمال که میگم، اول یه نظر محکم میده، بعدم دو تا نظر رو به صورت احتمالی مطرح میکنه. حالا بدون اینکه ما فعلا این سه تا نظر رو بخوایم مقایسه کنیم با بحث دیروزمون، خود این سه تا نظر رو اول بفهمیم، بعد بریم سراغ مقایسه که چرا ایشون اینجا سه تا نظر داده، تو بحث دیروزمون یک نظر بیشتر مطرح نکرد، اونو بعداً عرض میکنم. ببینید دوستان، ایشون میگه احتمال اول اینه که مقبون بعد از این که معامله قبلی رو فسخش کرد رجوع بکنه به خود قابن، نه به اون اجنبی متلف. یعنی بیاد به قابن بگه آقای قابن، درست اجنبی مال من رو که دست شما بود تلف کرد، اتلافش کرد، اما من مالم رو از شما میخوام. چرا؟ چرا به خود قابن مراجعه کنه، به متلف، اجنبی متلف مراجعه نکنه؟ ایشون میفرماد اولا قابن کسیست که عوض رو ما به او دادیم. یعنی وقتی من مقبون معامله رو فسخ کردم، عوض رو به کی دادم؟ عوض رو به خود قابن دادم، مال قابن رو بهش برگردوندم، طبیعتا معوض یا بدل معوض رو باید از خود این آقا دریافت بکنم، از او طلب بکنم، چون او عوض رو از من گرفت، باید معوض رو به من بده. خود معوض رو نمیتونه، اب نداره بدلش رو بده. این یک دلیل. دلیل دوم این است که قابن کسی است که مالک قیمت است علیه متلف. یعنی چی؟ یعنی آقای اجنبی وقتی این مافیت قابن را تلف کرد، مافیت قابن ملک کی بود؟ ها؟ ملک خود آقای قابن بود اون موقع، چون هنوز که من فسخ نکرده بودم من مقبون. ملک آقای قابن را تلف کرده، طبیعتا قابن طلبکار قیمت این مال می شود از اجنبی. ها؟ پس قابن کسی است که مالک قیمت است علیه متلف، چون متلف در زمان اتلاف ملک قابن رو اتلاف کرده، نه ملک مقبون رو، و لذا دوستان او طلبکار آقای اجنبی میشه، منم طلبکار این آقای قابن میشم. بذارید همینجا تو پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم که با اون دیروزیه عرض کنم خدمت شما، یه مقداری مقایسه شده باشه. ما دیروز تو اتلاف اجنبی تو قسمت تلف مافیت قابن چی گفتیم؟ گفتیم اگر اجنبی تلف بکنه، مقبون وقتی فسخ کرد ها و اخذ ثمن کرد، قابن میره یقه کیو میگیره؟ قابن میره یقه اون اجنبی رو میگیره، نه یقه مقبون رو. اما در ما نحنفی میگیم آقای مقبون که فسخ کرد میره یقه خود قابن رو میگیره، نه یقه اجنبی رو. ها؟ دو تا دلیل برای ما نحنفی آوردیم. این دو تا دلیل دوستان عیناً تو بحث دیروزم میاد، و لذا در بحث دیروزم واقعا این احتمال وجود داره که بگیم وقتی مقبون فسخ کرد، پولش رو از آقای قابن گرفت، قابن مالش رو میخواد بیاد سراغ خود مقبون. به چه دلیل بیاد سراغ خود مقبون؟ به خاطر اینکه اولاً مقبون کسی است که قابن عوض رو بهش داده، و لذا باید معوض رو هم از خود آقای مقبون بگیره. همین دلیل که اینجا آوردیم اونجا هم هست. دلیل دوم این است که اون مالی که تلف کرد اجنبی، اون موقعی که تلف کرد تو ملک کی بود که تلفش کرد؟ تو ملک من مقبون بود، و لذا من میشم طلبکار قیمت از آقای اجنبی، و طبیعتا قابن میشه طلبکار من مقبون. یعنی این همین دوتا دلیلی که اینجا آوردیم اینن اونجا هم وجود داره. و لذا دوستان برخی از محشین مثل مرحوم شهیدی، مثل مرحوم سید یزدی، اینا گفتن آقا این احتمال اولی که اینجا محکم شما مطرح فرمودید، این احتمال اینن در تلف مافیت مقبون هم وجود داره، و لذا اونجا هم شما باید این احتمال رو مطرح می فرمودید. البته مثل شهیدی که کلی میگه، میگه هر سه احتمالی که اینجا وجود داره در اونجا هم باید وجود داشته باشه، نه فقط تو اولی. حالا سید یزدی جدا جدا بررسی کرده، شهیدی همه رو یکاسه میکنه. میگه خلاصه دوستان، اون حرفی که آخر میخواستم بزنم همینجا زدم ها، به مناسبت این دوتا دلیل احساس کردم این دوتا دلیل که گفتم بهتر جا میفته براتون. سه عرض کنم نظر و احتمال رو ایشون مطرح میکنه در فرض تلف مافیت قابن توسط اجنبی. میگیم در تلف مافیت مقبون توسط اجنبی هم همین سه احتمال باید وجود داشته باشه، و حالی که شیخ دیروز یک احتمال بیشتر مطرح نکرد. دقت میکنید، این یک نظر. نظر دوم دوستان این است که مقبون به خود متلف اجنبی رجوع بکنه. آقای مقبون مالی رو که توسط اجنبی تلف شده و مال مقبون عرض کنم هست، الان باید پس بگیره، بره سراغ خود اجنبی از اجنبی بگیره. به چه دلیل دوستان ما این حرفو بزنیم؟ مبنای این دلیل چیه؟ ببینید، ایشون میفرماد مالی که آقای اجنبی تلفش کرده، دقت کنید، خود اون مال به عهده‌شه. و کی تبدیل به عوض میشه؟ وقتی که عوض رو دفع بکنه. ولذا اگر کتابی بوده و آقای اجنبی اومده این کتاب رو تلفش کرده، مادامی که قیمت کتاب رو پرداخت نکرده، مادامی که عوض کتاب رو پرداخت نکرده، چی گردن این آقای اجنبی؟ کتاب. یعنی یک کتاب بدهکاره. یک کتاب بدهکاره. خب این کتاب اون زمان که تلف کرد ملک کی بود؟ ملک آقای قابن بود. الان که مقبون اومده فسخ کرده، کتابه شده ملک کی؟ بگید، ملک آقای مقبون. و الان مقبون کتاب از این آقا میخواد و این کتاب گردن این آقای اجنبی هست تا وقتی که عوض رو تحویل آقای مقبون بده. دقت میکنید؟ و لذایشون میفرماد اگر ما مبنامون این شد که مال تلف شده یه توسط اجنبی، خود اون مالها، نه عوضش، نه قیمتش، خود اون مال گردن این آقای اجنبی هست، و مادام که عوض رو دفع نکرده، این مال به عهده‌اش هست، همون کتاب به گردنش هست، ضامن کتابه. مگر یه وقتی عوضش رو میگه خود کتاب رو نمیتونم بدم، مثلا قیمیه، باید قیمتشو بدم، پولشو بده. اون لحظه‌ای که پولشو داد، دیگه کتاب از گردنش ساقط میشه. اگر دوستان ما مبنامون این شد، طبیعتا این حکم دوم رو باید بکنیم. باید بگیم آقای مقبون باید مستقیما بره سراغ کی؟ بره سراغ اون آقای اجنبی و عرض کنم عوض رو از او دریافت بکنه. رو همین حساب، رو حساب این مبنایی که عرض کردیم، مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده جائز است مصالحه بر اون مال تلف شده در مقابل مبلغی بالاتر یا پایینتر از قیمت خود اون کتاب. و حال این که دوستان دقت کنید، من رو مثال پیادش بکنم. فرض بکنید آقای اجنبی کتابی را تلف کرده که 2 درهم ارزش داره. کتابی رو تلف کرده که 2 درهم ارزش داره. مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده آقای مقبون وقتی میاد کتابشو بگیره، میتونه با این آقای متلف اجنبی مصالحه کنه به 3 درهم، یا مصالحه کنه به 1 درهم. ربا هم نیست، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون چی رو مصالحه کرده؟ کتاب رو در مقابل 3 درهم، کتاب رو در مقابل 1 درهم. این که ربا نیست که. و حالی که دوستان اگر قیمت گردن این آقای اجنبی بود از ابتدا، یعنی باید 2 درهم پرداخت میکرد و من می آمدم اون 2 درهم رو مصالحه میکردم به 3 درهم، یا 2 درهم رو مصالحه میکردم به 1 درهم، چی پیش می اومد؟ ربا پیش می اومد. اگر کسی گفت در مصالحه هم ربا هست، خب اینجا ربا پیش می اومد. و حالی که آقایون حکم کردن به این که ربایی در کار نیست، این که گفتن ربا در کار نیست بر اساس همین مبناست. یعنی وقتی کسی کتاب تلف کرد دوستان، اونی که گردنش هست چیه؟ کتابه. و اگر شما مصالحه هم میکنی، مصالحه رو کتاب میکنی. میخوای روی 2 درهم قیمت خود کتاب مصالحه کن، میخوای کمتر مصالحه کن، میخوای بیشتر، این مهم نیست. این رو محقق حلی گفته، مرحوم علامه در جای دیگر همین حرف رو تأییدش کرده. لذا دوستان اگر مبنامون این شد، طبیعتا مقبون باید به خود اجنبی که متلف است مراجعه کنه. یه احتمال سوم هم ایشون مطرح کرده. احتمال سوم این است که آقای مقبون مخیر است به خود قابن رجوع کنه یا به، بگید، متلف اجنبی رجوع کنه. یعنی این اختیار دسته آقای مقبون، به هر کدوم دلش میخواد میتونه رجوع بکنه. عبارت رو نگاه کنید. ولو تلف به اتلاف الاجنبی، اگر تلف بشود مافیت قابن به واسطه اتلاف اجنبی، یه اجنبی اومد این مال رو دست قابن اتلافش کرد. اینجا سه تا نظر داریم. بالای رجع المقبول دوستان بنویسید نظر اول، دو سطر بعد و یحتمل الرجوع الى المتلف بنویسید نظر دوم، صفحه بعد سطر چهارم و یحتمل التخییر بنویسید نظر سوم. نظر اول چی میگه؟ میگه رجع المقبون بعد از فسخ این معامله قبلی الال غابن. آقای مقبون میره سراغ خود غابن. میگیم چرا میره سراغ غابن؟ ببینید دوستان، ایشون دو تا دلیلی میاره که این دو دلیل عیناً در اتلاف اجنبی مافیت مقبون هم وجود داره و لذا محشین گفتن وقتی این ادله اونجا هم هست، اونجا هم شما باید میگفتی بگید مقبون مستقیماً بره، از میخوام قابل مستقیماً بره سراغ خود مقبون، دیگه نره سراغ مطلف اجنبی. دلیل اول چیه؟ لأنهو زمیرشو بزنید به قابل. آقای قابل کسیست که یرد و الیه العوض. قابل کسیست که آقای مقبون پول رو به او پس داده، فیو اخذو من حل معوض او بدلهو، لذا معوض رو هم باید از خود آقای قابن دریافت بکنه. قابنی که عوض رو گرفته خودش هم باید معوض یا بدلش رو پرداخت بکنه. معوض رو اگر معوض موجود باشه، بدلش رو اگر تلف شده باشه. این یه دلیل. ولأنه ملک القیمت علی المتلف، چون این قابن است که مالک قیمت است بر متلف. دوستان چرا میگیم قابن است که مالک قیمت است بر متلف؟ چون اون زمانی که متلف اجنبی مال رو تلف کرد، مال تو ملک قابن بود، چون هنوز مقبون که فسخش نکرده بود. وقتی در زمان تلف آقای اجنبی مال آقای قابن رو تلفش کرده، قیمت رو به قابن بدهکاره، ولذا طبیعتاً طرف حساب متلف اجنبی قابن است و طرف حساب مقبون هم خود قابن، یعنی مستقیم باید بره سراغ خود قابل. این یک نظر که البته این نظر اول رو ایشون به تعبیر یحتمل مطرح نکرد، یعنی از ابتدا نظرش این شد، البته حالا بعدش دو احتمال دیگه هم مطرح میکنه. و یحتمل الرجوع الى المتلف، ممکنه بگیم آقای مقبون مستقیم بره سراغ متلف اجنبی عوضش رو از او بگیره. چرا؟ ببینید این یه مبنا داره، این مبنا رو باید بپذیریم تا این حرف رو بزنیم. مبناش چیه؟ لأن المال فی زمان المتلف و ما لم يدفع آقای متلف عوض را فنفس المال فی عهدته. آقای اون اجنبی اومده کتاب رو تلف کرده، ها؟ اون کتاب در زمان این آقای متلفه و مادام که عوض کتاب رو نداده، خود کتاب گردنشه. الان دوستان مقبون چی باید بگیره و دریافت بکنه؟ کتاب رو باید بگیره، و کتاب به عهده کیه؟ به عهده آقای متلفه، ولذا مقبون باید بره سراغ متلف و کتاب رو از او بگیره. البته چون خود کتاب رو نمیتونه بگیره، باید عوضش رو بگیره، اما تا عوض رو نگرفته چی گردن آقای متلفه؟ خود کتاب. اینو دقت داشته باشید. ولذا رو همین مبنا، این لذا یعنی همین که گفتیم مالم یدفع العوض فنفس المال فی عهدته، این که نفس مال در عهده آقای متلف است، سر ره در شرایع به جواز مصالحه بر اون متلف. متلف رو به اسم مفعولی بخونید، یعنی کتاب، یعنی اون مال تلف شده. جائز است، ایشون گفته جائز است مصالحه بکنیم بر اون متلف به مبلغی. اینجا عبارت رو دوستان ترجمه شو دقت کنید چجوری ترجمه میکنم. به ما یعنی به مبلغی، که این مبلغ تو مثال ما میشه 1 درهم یا 3 درهم، در جایی که کتاب 2 درهم بیشتر ارزش نداره. کتاب 2 درهمی را مصالحه کنه بر این کتاب به 1 درهم یا 3 درهم، که لو صالح به این 1 درهم و 3 درهم علا قیمت اون کتاب که 2 درهم باشه لازم الربا. به مبلغی که اگر مصالحه کنه با این مبلغ بر قیمت کتاب، یعنی به جای اینکه با کتاب مصالحه کنه، بگید اون 2 درهم رو بخواد مصالحه کنه. اگر شما به جای 2 درهم بخواید در مقابل دو درهم تو مصالح یک درهم قرار بدی یا سه درهم قرار بدی ربا پیش میاد. اما گفتن چون خود کتاب گردن این آقاست، شما به یک درهم یا سه درهم مصالح کنی ربا لازم نمیاد. ها، جائز است مصالحه بر اون مطلق به مبلغی که اگر مصالحه رو قیمت بود ربا پیش میومد، اما حالا که مصالحه رو خود کتاب ربا پیش نمیاد. نمیدونم عبارت رو تونستم جا بندازم یا نه، روش فکر کنید. و صرح العلامه، علامه هم همینو تأییدش کرده، گفته به انه لو صالحه علی نفس المطلق، اگر مصالحه کنه بر خود کتاب به اقل من قیمتهی لم یلزم الربا. چرا؟ چون مصالحه کرده رو خود کتاب. شما کتابتو میتونی سه درهم بفروشی، میتونی یه درهم بفروشی، میتونی دو درهم قیمت خودش بفروشی، مشکل نداره که. اما و انصالح و علا قیمته، اگر بیای رو قیمت کتاب مصالحه کنی، بگی آقا قیمت کتاب دو درهمه، من اون دو درهم رو با تو مصالحه میکنم به یک درهم، یا دو درهم رو مصالحه میکنم به سه درهم، اگر رو قیمت مصالحه کنه بالاقل یا بالاکثر فرق نمیکنه، لازم ربا، اینجا ربا پیش میاد. البته بناءً علی جریان ربا فی الصلح، آقایون دیروز عرض کردم ما ربا دو جور داریم، یه ربای قرضی داریم، یه ربای معاملی. ربای معاملی اختلاف نظری درش وجود داره که آیا ربای معاملی فقط در بیعه یا نه در هر معاوضه‌ای هست، حتی صلح. این بناءً میخواد بگه اگر ما قائل شدیم ربای معاملی در صلح میاد، اینجا لازم الربا. پس لازم الربا بناءً علی جریانهی فی الصلح. اینم دوستان نظر دوم. نظر سوم و آخرین نظر، و یحتمل التخییر. آقایون تخییر یعنی کی مخیره؟ آقای مغبون مخیره که چه کار کنه؟ به قابن رجوع کنه یا به متلف اجنبی رجوع کنه. اما القابن، قابن چرا میتونه رجوع کنه؟ فلانه ملک البدل، به همون دلیلی که قبلا گفتیم، چون اون مالک بدله. مالک بدله یعنی چی؟ یعنی قابن است که مالک قیمت کتاب است از متلف اجنبی، چون متلف اجنبی ملک او رو تلف کرده. اما المطلف، چرا مغبون میتونه به مطلف رجوع کنه؟ فلان المال المطلف فی عهدته قبل اداء القیمه. یعنی در واقع این دو تا دلیل همون دو تا دلیلیه که تو نظر اول و دوم گفتیم دیگه. تو نظر اول به هر دلیل گفتیم به قابل میتونه رجوع کنه، الانم مخیر به او رجوع کنه. تو نظر دوم به هر دلیل گفتیم به مطلف اجنبی میتونه رجوع کنه، اینجا هم میگیم مخیر رجوع کنه. پس تخییر داریم، چون هر دو دلیل طرفین رو انگار پذیرفتیم. اینم دوستان نظر سوم. آخرین صورتی که دوستان مرحوم شیخ اینجا بحث میکنه، جایی است که به اتلاف خود مقبون تلف شده باشه. یعنی چی؟ یعنی مالی که دست قابنه، مقبون بهش داده ها، تو معامله قبلی مقبون مالش رو داد دست آقای قابن، بعد خود مقبون این مال رو اومد تلف کرد، حالا به هر چی، مثلا گوسفندی بوده داده دست قابن، بعد تو تصادفی با ماشین زد به این گوسفنده مقبون و این گوسفنده تلف شد. اینجا میخوایم ببینیم تکلیف چیه. تو این صورت دوستان اگر مقبون معامله قبلی رو فسخش نکنه، که خب گوسفندی رو که تلف کرده باید پولشو به قابن بده، قیمت روزش رو به قابن بده، این که مشکل نداره. اما اگر مقبون اومد معامله قبلی رو چیکار کرد؟ فسخش کرد. اگر معامله قبلی رو فسخش کرد، همون حرفایی که قبلا زدیم، اگر ابراء نکرده باشه قبلا، یعنی قابن مقبون را به واسطه تلف گوسفند ابراء ذمه نکرده باشه، خب طبیعتا قابن که گوسفند رو انگار داده به مقبون، چون مقبون خودش تلف کرد، قابن میره چیکار میکنه؟ پولش رو از آقای مقبون دریافت میکنه، گوسفند هم که انگار تعویض داده دیگه، مشکلی نداره. اما اگر دوستان گوسفند رو تلف کرد، بعد از اینکه مقبون گوسفند رو تلف کرد، قابن گذشت کرد، گویا یه اتفاقی افتاده، خدا خواسته اینجوری شده، تو لازم نیست پول گوسفند رو به من بدی، من تو رو بری عزمه کردم از قرامت. بعد از اینکه بری عزمه کرد، تازه فهمید تو گوسفنده سرش کلا رفته بود. حالا که سرش کلا رفته، ایشون میفرماد اگر فسخش کرد ثمن اولیه ای که از قابن دریافت کرده بود اونو بهش برمیگردونه. ها اما بگید چون قیمت گوسفند رو ثمن اولیه رو از اون میگیره که داده بود بهش، اما چون غرامت گوسفند رو بهش بخشیده بود و ابراء ذمه کرده بود، پول گوسفند رو باید بهش به اون قابن برگردونه، چون ابراء ذمه کرد دیگه. نمیتونه بگه اون گوسفند رو خودت تلف کردی. درسته خودش تلف کرده، اما من ابراء ذمه کرده بودم و اونی که ابراء ذمه میشود در حکم مقبوضه، و چون در حکم مقبوضه من باید قیمت گوسفند رو به او بدم تا بتونم ثمن خودم رو بگیرم. نگاه کنید، و ان کان به اتلاف المقبون، ضمیر کان رو به چی میزنید؟ تلف مافیت قابن. اگر تلف مافیت قابن به واسطه اتلاف خود مقبون باشه، اینجا دو صورت داره، البته بیش از دو صورت داره، ایشون دو صورتش کرده. فعل لم یفسخ، اگر آقای مقبون معامله قبلی رو فسخش نکرد، خب اینجا گوسفند این آقا رو تلف کرده، باید پولشو بهش بده دیگه. ها قرم بدله، بدل گوسفند رو بهش میده. اما ولو ابرأه القابن، ببینید صورتی که قابن ابراء ذمه نکرده ها و معامله رو فسخ کرده، ایشون اصلا مطرحش نکرده، چون ممکنه مقبون فسخ بکنه ابراء ذمه بگی نکرده باشه، این اصلا نیاورده تو کتاب، اون دیگه چون روشن بوده انگار نیاورده ها. حالا میگه لو ابرأه القابن، اگر قابن گفت آقا تو تصادف کردی گوسفند رو کشتی فدای سرت، یه حادثه بوده دیگه، من آدم غرامت بگیری نیستم، ها تو رو بری عزم میکردم. اگر ابرا کرد قابن من بدل المطلف، یعنی گفت تو بدل اون مال تلف شده و گوسفند تلف شده رو لازم نیست به من بدی، ف بعد از این ظهر القبل، وقتی قبل ظاهر شد ففسخه، بعد مقبون اومد چیکار کرد؟ معامله رو فسخ کرد. اینجا رد ثمن، یعنی مقبون ثمنی رو که از قابن دریافت کرده بود تو اون معامله قبلی اونو بهش برمیگردونه ها، و اخذ قیمت المطلف، مقبون ثمنی را که از قابن در معامله قبلی گرفته بود این رو بهش برمیگردونه و قیمت مال تلف شده رو اخذ میکنه. چرا؟ لأن المبرأ من کالمقبوض، چون مبرأ من یعنی اون چیزی رو که در واقع ابراء ذمه کرده بود، اون عرض کنم خدمت شما در حکم مقبوضه. ایشون میفرماد هازا قلیل من کثیر، ما فروعاتی که اینجا تو این بحث ذکر کردیم یه چهار تاشو ذکر کردیم، شما بشینید فکر کنید ممکنه ده ها فرع دیگر به ذهنتون برسه که شیخ انصاری اینا رو بیان نکرده. میگه هازا اینایی که ما بیان کردیم قلیلی از کثیر ما یکون هازا المقام قابلا له من الکلام، این کمی از بسیاری از مواردی بود که این مقام یعنی مقام خیار قبلی که بحثای جزئی رو توش کردیم قابلیت برای این بحثا داره، و ینبغی احالت الزائد علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام، سزاوار است احاله کنیم اون مقدار زائد را، احاله کنیم بر چی؟ این علا رو دوستان قید احاله بگیرید، احاله کنیم بر اون چه که فقها اون رو ذکر کردن در غیر این مقام، یعنی تو غیر این مقام بحث زیاد مطرح کردن فقها، به اونجاها مراجعه کنید. والله العالم بالاحکام و رسوله و خلفائه الکرام صلوات الله علیهم علیه و علیهم الی یوم القیامه. مسئله سمون به حمد الله تمام شد، حالا میخوام بریم سراغ مسئله چهار. سوال دارید؟ همون حرفا هست دیگه، ظاهرا همون حرفا هست، تفاوتی نمیکنه. دوستان بزرگوار، من از این مسئله چهارم عرض کنم، یه چند سطریشو عرض کنم براتون. دقت کنید، ما در مسئله چهارم بحثمون در مورد این است که آیا خیار قبل اختصاص به بیع داره یا نه در همه معاوضات میاد. یعنی اگر من و شما اجاره بستیم، اگر مصالحه کردیم، اگر مزارعه و مساقات انجام دادیم، معاوضه ای غیر از بیع انجام دادیم، بعد معلوم شد یه طرف مقبون شده، آیا باز خیار قبل رو مقبون دارد یا ندارد؟ یادتون باشه دوستان، ما صفحه 158، الان صفحه 203 هستیم، صفحه 158 تا صفحه 165 برای اصل خیار قبل 6 تا دلیل ذکر کردیم، ادله خیار قبل اونجا آوردیم، اما ادله رو همه شو رد کردیم. آخر آخر صفحه 165 گفتیم عمده دلیل ما چیه؟ 1. اجماع. 2. حدیث لازرب. یادتون اومد؟ حالا ایشون میفرماید اگر دلیل ما برای خیار قبل حدیث لا ضرر باشه، باید بگیم اختصاص به بی داره یا در همه محافظات میاد. ایشون میگه اگر ما گفتیم دلیلمون حدیث لا ضرره، طبعا باید بگیم خیار قبل در تمام محافظات مالیه میاد، چون لا ضرر که اختصاص به بی نداره که. اتفاقا دوستان اون لا ضرر تو داستان عرض کنم اون کسی که درختش تو خونه یکی دیگه بود ربطی به بی نداشت، مربوط به بی نیست، خصوص بی رو شامل نمیشه. اما اگر دوستان بزرگوار دلیل ما اجماع باشه چی؟ اگر دلیلمون اجماع باشه باید بگیم فقط تو بی میاد. چرا؟ بگید اجماع دلیل لبیست، دلیل لبی هم باید به قدر متیقنش اکتفا بشه. قدر متیقن از خیار اجماع صورت بیعه، معاوضه بیعه، در غیر بیع قدر متیقن نیست. رو بیع میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم، همه علما هم گفتن بیع رو، اما غیر بیع رو ممکنه بعضیا قبول نداشته باشن، لذا قدر متیقن بیعه. پس ببینید آقا، ما جواب این سوال رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، ما جواب این سوال بستگی داره که دلیلمون برای خیار قبل چی باشه. بعدش جناب شیخ میره سراغ گزارش دهی. 4-5 تا دوستان حرف از این و اون نقل میکنه، لابلاش برخیا رو هم نقد میکنه. من یه مقدارش رو میتونم از رو عبارت براتون بخونم تا بعد برسیم به بحثایی که از خارج باید توضیح داده بشه. نگاه کنید، مسئلتون از ظاهر ثبوت خیار القبل فی کل معاوضت مالیه، ظاهر این است که خیار قبل دوستان در هر معاوضه مالیه میاد، البته بنابر این که دلیلمون چی باشه؟ بناهن علل استناد فی ثبوت خیار القبل فلبی الى نفی ضرر. اگر ما به نفی ضرر حدیث لا ضرر تمسک کردیم، چون لا ضرر اختصاص به بی نداره، خیار قبل هم اختصاص به بی نداره. درست شد؟ نعم. لوستونه در علل اجماعات، اگر استناد شد برای اثبات خیار قبل به اجماعات منقوله، امکن الرجوع فی غیر البیع الى اصالت اللزوم. دوستان چرا به اصالت اللزوم تمسک میکنیم؟ چون اجماع که به درد ما نمیخوره، اجماع دلیل لبیست، باید به قدر متیقنش تمسک بشه، لذا بیع رو فقط ثابت میکنه. تو ما ادای بیع اصالت اللزوم میگه خیاری در کار نیست. این تا اینجا. حالا میره سراغ گزارش دهی. ممن حکی عنه تصریح بالعموم. آقایون بالعموم یعنی چی؟ یعنی این که خیار قبل تو همه معاوضات میاد. از کسانی که حکایت شده ازش تصریح به عموم گفته خیار قبل در همه معاوضات میاد، 1. فخرالدین در شرح ارشاد، 2. صاحب تنقیح فاضل مقداد، 3. صاحب ایزاه النافع قطیفی، ابراهیم ابن سلیمان بهرانی قطیفی. این سه بزرگوار تصریح به عموم کردن. و ان اجارت جامع المقاصد، تو باب اجاره کتاب جامع المقاصدم حکایت شده از ایشون، از محقق ثانی، جریان نهوفیها، یعنی جریان خیار قبل در اجاره. میگه آقا چرا تو اجاره میگی خیار قبل هست؟ میگه مستندن الى انه من توابع المعاوضات، انه ضمیرشو برگردونید به خیار قبل. دلیل ایشون هم این بوده، میگه میدونید چرا تو اجاره خیار قبل میاد؟ چون خیار قبل از توابع و احکام معاوضاته، ربطی به خصوص بیع نداره، مال همه معاوضاته. خب اجاره هم یکی از معاوضاته، پس تو اجاره هم میاد. این یک گزارش. گزارش دوم، نعم حکی عن المحذب البارع عدم و جریانه فی صلح. جناب عرض کنم خدمت شما، احمد ابن محمد ابن فهد هلی، ابن فهد هلی، البته احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن فهدهلی صاحب کتاب مهذب الباره حکایت شده ازش، بگید عدم جریان خیار قبل در صلح. گفته تو صلح خیار قبل نداریم. میگیم صلح چه ویژگی داره؟ جناب شیخ انصاری میگه این لعله ماله شیخ انصاریه، میگه لعله شاید عدم جریان خیار قبل در صلح لکون الغرض الاصلی فیه قطع المنازعه. آقا صلح رو میدونی شارع مقدس چرا تشریعش کرد؟ برای اینکه دعواها رو بتونه بگید قطعش بکنه، تمامش بکنه. چون غرض اصلی در صلح قطع منازعه است، فلا یشرع فیه الفسخ، پس فسخ درش مشروع نیست. یعنی صلح وقتی اتفاق افتاد دیگه نمیشه به همش زد. شاید دلیل این بزرگوار ابن فهدهلی اینه. ایشون میفرماید و فیه ما لا یخفا، کنار این دیگه عبارت نمیخونم تمام شد، فیه ما لا یخفا دوستان کنارش بنویسید. چون منافات ندارد که غرض صلح قطع منازعه باشد، منافاتی ندارد که غرض صلح قطع منازعه باشد، اما مشروط به عدم قبل، اما مشروط به عدم قبل، یعنی هیچ مشکلی نداره که ما بگیم غرض قطع منازعه است، اما در عین حال اگر قبلی اتفاق افتاد مقبول خیار داشته باشه. اینا با هم دیگه منافاتی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میز آقای مصطفی.